أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عبارت عروه اینه: و فائدته جواز التصرف للمالک به شرط قبوله. اینجا عرض کردیم از عبارات مبسوط و معتبر و تذکره و اینا همه استفاده میشه که قبل از خرس تصرف جایز نی، که معلوم میشه اینا همه تو ذهنشون اشاعه بوده. وقت فائده خرس جواز تصرفه، صرف خرس که جواز تصرف نمیاره، لابد خرس یه معامله میشه، تضمینی میشه و این تضمین سبب جواز تصرف. خب پس این جواز تصرف رو فرع این است که بگیم اینجا یه معامله شده و مقدار زکات یا به ذمه طرف باشه یا کلی فعل معین باشه. اگه به ذمه باشه همه شو میتونه تصرف کنه، اگه کلی فعل معین باشه مقدار زائد بر زکات رو میتونه تصرف کنه. اگه اشاعه باشه، یعنی بعدش هم اشاعه باشه، وقت لابد بگیم اجازه تصرف هست، باید بگیم اجازه تصرف هست و الا بنابر اشاعه بازم نباید بشه تصرف کرد. و اما اجازه بفهم، و البته ای در صورتی که معامله باشه. اما اگر خرس رو معامله ندونستیم، خب خرس میدیم تخمین زدیم، کاری نشده، میشه کل اول. اگر چنون که ما از اول میگفتیم که اشاعت و جایز نیست تصرف، حالا جایز دیم. اگر از اول مثل مرحوم عاصم کاظم میگفتیم کلی فعل معینه در مقدار زائد بر زکات، بر مقدار زائد بر زکات میشه تصرف. اگر هم یکی میگفت مثلا فرض بگیرید به نحو حق الجنایه است که تصرف مانعی نداره، به شرط قبوله. این به شرط قبوله باز دلیل بر این است که اینو معامله میخوان قرار بده. حالا اگه معامله باشه، طبع معامله اقتضا میکنه که قبول بکنه. صاحب جواهرم اینجا قبول رو دارن، به فرمان که وفائدت الخرس برکوش نمیدونم عبارتش که قبول رو میگه، ها بله، و فائدت الخرس ان للمالک مع قبوله التصرف و کیف شاء به خلاف ما اذا لم یقبل فانه لا یجوز له التصرف فیه علی ما نص علیه جماعه، که معامله است و قبول میخواد. اینجا اشکالی به ذهن میاد و او اشکال اینه که طبع معامله البته این است که قبول بخواد، ولی اگر حاکم شهر به صاحب باغ اطمینان نداره، اینجا قهرن میفرسته و خرس میکنه، بعدم اونو تضمینش هم میکنه، باید اونم قبول کنه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عبدالله ابن رواحه رو که میفرستاد، وقت بعد اونا میگفت بیایید من معامله کنم، شما هم قبول بکنید. ای قبول نیم کردن خرس نمیکرد عبدالله ابن رواحه. خلاصه ولو طبع معامله قبول میخواد، اما اگر حاکم شهر تشخیص داد که این آدم قلابیه و ممکن است که زکات رو از بین ببره، اینجا به حکومت شهری میتونه برد خرس بکند، اونا دندشون نمشه، باید قبول کنن چون حکومت اسلامه. قاعدش اینه. این همچی نبودست که عبدالله ابن رواحه که میرفت خرس میکرد، دادگی خب حالا بیاد میخوایم معامله کنیم، تقبیل کنیم. اونا میگفتن نه، اونا میگه پس خداحافظ، شما دیگه کاریتون نداریم، مثلا فرض بگیریم. ای ظاهرش این است که به حکومت شرعی میشه تحمیل کرد در صورتی که حاکم شهر اطمینان نداشته باشه. ولی طبع معامله البته این است که باید او قبول کنه، اگه قبول نکنه صحیح نیست. خب تصرف میتونه بکنه کیفشا، این کیفشا میخوره به تصرف. یعنی چه تصرف مثلا خوردن و اینجور چیزا و چه تصرف معامله ای. علامه در منتهای دایه اجماع کرده بر این که در صورت که خرس بشه تصرف جایزه. عبارت منتهای علامه اینه: لو اکل المالک رتبن یا رتبن فا این کان بعد الخرس و تضمین جاز اجماع. رتبن مالی خرماست، اگر رتبن باشد مال همه میوه ها، مال انگورم هوا. این رتبن برای که انگورم بگیره. بله جاز، بله فا این کان بعد الخرس و تضمین عبارت منتهاست. فا این کان بعد الخرس و تضمین جاز اجماعا لان فائدت الخرس اباحت التناول. الان یعنی علامه ادعای اجماع هم بر این معنا کرده و عملا هم سیره بر این معنا بوده. وقتی که خرس میکردن دیگه در اختیار صاحب باغ میذاشتن، اون میتونست بخوره، ریخت و پاش بکنه، اینجور چیزا. منتها چیزی که هست مقدار زکاتشو باعث بده دلایاله، ولو تو ماله حال یا از مال یا از جای دیگه مخیر بوده بده. و وقتهو بعد، میخوام مسئله تمومش کنیم، و وقتهو بعد بدو صلاح و تعلق الوجوب. این از کلمات بزرگان و از روایات هم چی استفاده میشه که بعد از تعلق وجوب خرس میکنه، قبل از تعلق وجوب قصاص قبل جنایه که معنی ندارد که. و این که محققم در معتبر و همینطور شیخ در مبسوط، علامه در تذکره، همه میگن که بعد الخرس یا امانت میذارن توش، یا تضمین میکنن مقدار زکات رو بر او، یا تضمین میکنن حق مالک. پس معلوم میشه زکات تعلق گرفته و تعلق زکات بعد از بدو صلاحه، قبل از بدو صلاح زکاتی تعلق نگرفته. به خاطر زکات دارن خرس میکنن، قبل از بدو صلاح که زکات تعلق نگرفته. منتها عرض کردم اگر چنانچه یه باقی باشد که اغلب میوه هاش مثلا بدو صلاح شده، چون در خورمه ها تفاوت داره، یه چند تا لابلاش اینا قریبه به بدو و صلاحه، اونا رو هم اسبابی که یقین دارن یه میمونه، اینا رو هم خرس میکنن معمولا. سیرم برای این معنا بودست که بعد از بدو و صلاح خرس میکردن. اون روایتی هم که عایشه نقل میکنه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که وقتی که تطیبو هینه تطیبو، که محققم در معتبر عبارت رو نقل کرد، عبارت عایشه این بود: کانن بر سنن ابی داوود باب و متا یخرس و تم عن عایشه، که میگه کانن نبی صلی الله علیه و آله یبعث عبدالله ابن رواحه الی یهود فیخرس النخل حین یطیب قبل ان یو کلمه. یطیب معنیش همین بدو به صلاح شده. منتها اشکالش این است که او در باب خیبر بوده عرض کرده، و ممکن است بگیم خیبر مربوط به باب زکات نبوده، ولی عمده این که سیره بر این است که بعد از آنی که میوه از آفت گذشته باشد میان خرس میکنن، و تا بدو و صلاح نشده هزاران آفت داره. اینجا خرس یه چیز لغویه، کس تقبل نمیکنه، تضمین نمیکنه. وقته بعد بدو و صلاح و تعلق الوجود. بله لاقوا جوازه من المالک به نفسه اذا کان من اهل الخبره او بغیره من عدل او عدلین و این کان الاحوت ار رجوع الالحاکم او وکیله مع تمکن. حالا یه بحث دیگه، پیغمبر اکرم میفرستاد خرس میکردم. در زمان خلفا مرسوم بوده از طرف خلفا میرفتم. این که صاحب باغ خودش خرس بکنه این چیز معمولی نبوده. بعضی از بزرگان گفتن که میتونه خودشم خرس بکنه. اینجا مسمسک میگه کما فی الجواهر حاکیان عن الفاضلین و شهید و المقداد و سیموری، که اینا گفتن خود مالک هم میتونه خرس بکنه، برای که سایی خصوصیت نداره، باید کارشناس باشه. حالا یه وقت خود صاحب باغ کارشناسه، یا خود صاحب باغ یه کارشناسی رو دعوت میکنه برای خرس، این چرا از طرف حاکم باشه؟ این فرمودن اینو، اما جوابش اینه، یه وقت فقط میخوایم خرس باشه، یعنی بفهمیم مقدار زکات چقدره. صاحب باغ میخواد بفهمه مقدار زکات چقدره، خب این خرس میکنه، اشکال نداره. یه وقت خرسی است که میخوایم روش ترتیب اثر بشه که جواز تصرف بیاره. شما فرمودید خرس معامله است. معامله که باشه، معامله یه طرفش حاکم شرعه، این مالک خودش چه حقی داره بیاد اینجا خرس بکنه بعدم بیاد تصرف کنه؟ اگر مشاع باشه، در مشاع حق نداره تصرف بکنه، میگه زکاتشو بده یا با ولی زکات با هم در بیان. معامله طرف عینیه، یه طرف معامله حاکم شرعه یا سایی که از طرف حاکم شرعه. این که از یه طرف بیایم بگیم خرس معامله است، از یه طرف بیان بگیم خودی صاحب باغ خودش خرص میکنه بر خودی، خودی که معامله نمیشد که. ها؟ خب یعنی به این معنی خودم کارشناس هم با اون معامله میکنه. اینا نیمگن، این که نیم، نه این نیم، نه این نیم. خیلی خوب، اگه این جور باشه، این معنیش اینه، یعنی سایی میتونه به معامله خود رو قبول دارم. خب این هیچ کس منکر نبوده. این میگن اگه سایی مایی تو کار نی، من خودم بیام بیشینم بر خودم باغ و تخمین بزنم مقدار زکات معین کنم، خب وقت با کی معامله کنم؟ مگر یه جور بگیم اگه یه جایی باشم که حاکم شرعی نیست و سایی بفرسه و ضرورتم داشته باشد خرس برای تصرف، اون وقت از باب حسبه در امور مهمه اگر چنون چه حاکم شهر نباشه عدول مؤمنین متصدی میشن. این از بابی که عدول مؤمنینم برای تعیین حق فقرا بیان خرس بکنه. خب وقتی چه ضرورتی ایجاب میکنه چنین خرسی رو؟ مالک غیرش نیست، میخواد یخت خورما بخوره، خب هرچی میتونه میخوره یه دقیقش زکاتشم بده. یه همچی بگیم یه ضرورتی تو کار باشد از امور زمین مونده باشد که حالا اگه خرس نشد آسمون به زمین میاد، اون وقت امور ازباب امور حسبی است، حالا که حاکم شهر نیست عدول مؤمنین متصدی حکومت شهری کنه بشن، یه همچی ضرورتی معلوم نیست اینجا پیش بیاد. داده باشه حاکم، بله و نه، این صحبت سر این است که اصلا حاکمی سایی مایی نیست، همینطور خودی کشاورز بیاد این کارو بکنه خرس بکنه، وقت با کی معامله بکنه؟ این معامله وقتی صحیح است که بگیم حاکم شرعی نیست، امرم ضروریه، مال فقرا مثل بین میره، مثل اونجایی که میگیم قیم برای صغار و مجانین، اگر حکومت شرعی نباشد عدول مؤمنین متصدی میشن، یه ضرورت اینجوری تو کار باشد. خب اینجا یه همچین ضرورتی تو کار هست، اگه من خرس نکنم حقوق فقرا از بین میره؟ نه، غیر از میخوای تصرف بکنی، هرچشو خورمار میچینی ببری، مثلا یه سبدش میچینی ببری تو خونتون بخوری، یه دعکشم بده به فقیر همسایتون مثلا، دعکه بده، نه که بیاده، نه که دیگه خرسم بکنه. نه خرص میکن، نه آخه تضمین آخه میخواد. بابا جون خرص تنها نی، گفتم خرص تنهای فایش، خرص تنهای مانه نداره، تضمین که بخواد معامله بشه. ده حاکمی نیست که آخه فرض این حالا میگن ای. پس بنابراین اگه منظور نیست که حاکم خرص صاحب باغ رو قبول داره، خیلی ما مخالف نیست. اما یه وقت نه، حاکم ماکمی نی، خودش میخواد بیاد خرص کنه بعدم تصرف بکنه. این چه دلیل داریم برای این معنا که این همچه حقی داشته باشه؟ بنابراین این که میگهد احوت رجوع الال حاکم، این لایترکی شما بهش بزنید احتیاطاً. اللهم الا این که اضطرار تو کار باشه، که از باب امور حسبیهی که اگر حاکم شهر نیست عدول مؤمنین متصدی میشن، به حد ضرورت و نیاز باشه، مثل تصرف در اموال یتاما و قصر مثلا. بله؟ نه بله، ولی اون وقتی بیا تخمین بشه، قبل از تخمین نه، یه خورمه طبق ندارم بخور. نه این ضرورت نی، بله وقتی که میخواد بیچینه یه دهکشم بیچینه ببره، اینقدر که مهمورا میخورن مثلا یه دهکشم بیچینه ببره به فقرا. ولا یشترط فیه صیغه، ببینید چون ما میخوایم این مسئله تمومش کنیم دیگه. ولا یشترط فیه صیغه فانه معامله خاصه و ان کان لوجی اب صیغه صلح کان اولا. میفرماد صیغه درش معتبر نیست، برای که یه معامله خاصیه. خب یعنی چه؟ خب معامله خاص هم باشه با صیغه میخواد، این تعبیر درستی نیست. صیغه درش معتبر نیست، میگه مراد این باشه، یعنی صیغه بینیم خواد، صیغه صلح نمیخواد، صیغه خاصی نمیخواد، صیغه تقبیل مثلا میاره. اما اینکه اصلا صیغه نمیخواد چون یه معامله خاصیه، معامله خاص هر معامله باشه بالاخره یه صیغه میخواد. مگر بگید معاطات هم صحیحه، معاطات هم باشه باز در همه معاملات صحیحه، معاملتون خاصه دلیل نمیشه برای که صیغه نخواد. بیع هم باشه باز معاطاتش صحیحه. خلاصه اگه معاطات صحیحه در هر معامله صحیحه، اگه صحیح نیست اینجا هم صحیح نیست. این علت و معلول با هم جور نیست. لا یشترط فیه صیغه، مگه مراد صیغه الف لام الف لام عهد باشه، یعنی صیغه بیع و صلح. از این صیغا که تو ذهنی توست که صیغه بیع و صلح، از اونا نمیخواد، بلکه تقبیل هم مثلا صحیحه. و این کان لوجی اب صیغه صلح کان اولا. ایاتون باشه در باب تقبیل عبارت شهید رو در دروس خوندیم که ایشون میخواستن بگن صلح در باب تقبیل. حالا قبلتم اگه بگه صحیحه، ما که گفتیم اصلا این مسئله از مصادیق تقبیلی است که هم در باب بیع ثمار ذکرش کردن، هم در باب مزارعه. ثم انزاد ما فی ید المالک کان له و ان نقص کان علیه. این دیگه از نتایج معامله بودنه. معامله که شد، گفتیم یکی از فواید معامله این است که اگه زیاد اومد مال مالکه، اگه کم اومد به عهده متقبله. در عبارات هم دیدیم داشتن، محقق هم در معتبر داشت، مطابق فیه تردد هم میگو که ما اشکال کردیم، گفتیم اگه قبول کردید معامله، اصلا از مصادیق تقبیل ما گرفتیم و روایات تقبیل رو که خوندی براتون، صحیحه یونس ابن یعقوب تصریح داشت زاد او نقصه. اون مرسلم که در زراعت بود، مرسل محمد ابن عیسی، اونم داشت اگه کم میمد به عهده متقبله، کما اینکه اگه زیاد میمد مال متقبل بود. اونجا روایاتش تصریح به این معنا داشت. پس ما معامله گرفتیم، از مصادیق تقبیل هم گرفتیم، اون وقت احکام تقبیل گفتیم اینجا باره. مرحوم حاج قارضا و منتبع ایشون، اینایی که معامله بودن و منکرن، اینا میگن نه تقبیل یا اماره، نه تقبیل ببخشید، خرس یا اماره. حالا که کشف خلاف شد اماره از حجیت میفته. خب این دیگه بحثش به این که اینو معامله بدونیم یا ندونیم، و ما گفتیم این از مصادیق تقبیل است و معامله است و در تقبیل روایتاش تصریح دارد به این که زاد یا نقص. او باب دهم جلد 13 ابواب استمار اونجا روایتاش نگاه کنید، بعضی روایتاش تصریح داره. اوش رو اومده است اینجا قرار مثل فروخته، حاکم شهر اوش رو میاد میفروشه به شما، تبدیل کرده بابا جون، تبدیل معامله است دیگه، تبدیل کرده اوش رو اومده معامله کرده رو. بله ثم انزاد ما فی یاد المالک کان له و ان نقص کان علی و یجوز لکل و یجوز لکل من المالک و الخارس الفسخ مع القبن الفاحش. اگه معامله باشه خیار قبل هم درش میاد، خیار قبل دلیلش رو میگفتن لا ضرره و ای در همه معاملات میاد، مثل بعض خیارات نیست که مخصوص به یه معامله خاصی باشه. اینجا چون معامله است اگه قبل فاحش توش باشه خیار فسد هست. ولو توافق المالک و الخارس علل قسمت رتبن جازه، به قول محقق که میگفت وقت تعلق وقت صدق تمریت، تا تم نشه که زکات تعلق نگرفته، پس نمیشه زکاتشو رتبن بدی. اما به قول مشهور که میگفتن بدو و صلاح، و این مسئله خرس هم گفت فرض بدو و صلاح دیگه، اون وقت زکات داره. حالا که زکات داره ولو میشد مالک حق داره تأخیر بندازد تا تمر بشه، تا وقت جزاز و اقتطاع. ما اونجا گفتیم این که وقت اخراج را وقت جزاز و اقتطاع قرار میدن، مراد یعنی وقت اخراجی که دیگه از این میشه تأخیر بندازی، بیشتر نمیشه تأخیر بندازی، و اگه تأخیر بندازی ضامنی، اما جلوترم همون وقتی که واجب شد بخوای بدی مانه این نداره. حالا مالک میگه که سربازای ما تو جبهه رتب میخوام، قرار بزن رتب بیچینم ببرم، چه اشکال داره؟ این است میگه که ولو توافق المالک و الخارس علل قسمه تقسیم کنن رتبن یا رتبن. حالا برخی آقای طباطبایی میفهم رتبن، اگه بخوایم انگورم بگیره مجبوریم رتبن بخونیم تا اون وقت هم خرما رو بگیره هم انگور رو جازه. اون بله حالا اونم یه وقت فریق میگن میخوان سربازا تو جبهه فریق میخوان بخورن. و یجوز بله و یجوز للحاکم او وکیله بیع و نصیب الفقرا من المالک و من غیره. اینا تا حالا مال تضمین بود، تقبیل بود. حالا یه وقت حاکم میگه اصلا من میخوام بفروشم پولیش کنم، بیه به پول اشکال نداره دیگه، گندم یا خرما رو به پول بفروشه. او بیع مزابنه و محاقله که گفتیم باطله، این که بخواد خرما رو به خرما بفروشه یا گندم رو به گندم بفروشه. اما اگر نه میخواد به پول بفروشه، حاکم شهر میگه ما سهم فقرا میخوایم پولیش کنیم، خوشگه پول، و مالک هم قبول میکنه، این مانعی نداره، مثل سایر ثمار که به خرس میفروشن. این میگه که و یجوز للحاکم او وکیله بیع و نصیب الفقرا من المالک و من غیره، به مالک بفروشن یا به دیگری، صاحب اختیار است دیگه، مالش است و ماله بیت المال است و میتونه بفروشه چون حاکم شهر ولایت داره. مگر یک کسی ولایت و حاکم شهر او قبول نکنه، حکومت و حاکم شهر رو قبول نکنه، بگه اصلا این حکومت هستن دیگه. بعضی آقایون تو ذهنشون اینجوره که اصلا حکومت و این حرف ها اینا مال پیغمبر و امام علیه السلامه، و خلاصه در زمان غیبت بنابر هر جا مرجه حکومت و
حکومت اصلا چیز غلطیه. بله این بایستی باشه تا همچی زمین را فساد خوب بگیره تا حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه وقت بیان یه حکومت اسلامی مثلا تشکیل بدن. خب اینو که ما قبول نمی کنیم. حکومت از ضروریات زندگی بشره و حضرت علی هم در نهج البلاغه دارن لابد از برای مردم من امیرن برن و فاجر. بالاخره حتی فاجرش هم بهتر از نبودشه. به عبارت دیگر ببینید آقایون، شما آقایون یه اموری رو اسمش میذارید امور حسبیه، مثل تصرف در اموال یتاما و قصر و اینا، میگوید اینا یه امور مهمه است، نمیشه زمین بمونه. اگه حاکم شهر بود حاکم شهر متصدی بود، اگه حاکم شهر نبود عدول مؤمنین، اگه عدول مؤمنین هم نبودن فساق مؤمنین. بالاخره مال صغیر باید حفظ بشه. خب مال صغیر از امور مهم است، باید حفظ بشه. اما 1 میلیارد مسلمون سرنوشتشون نباید حفظ بشه. اینجا اگه امور حسبیه تو دنیا باشه دیگه از مسئله اداره شؤون مسلمین چیزی مهمتر ما نداریم. پس در درجه اول مجتهد فقیه عادل نشد، عدول مؤمنین نشد، فساق مؤمنین. بالاخره این که فرماش حضرت علی هم میفرماد لابد للناس تو نهج البلاغه من امیرن برن و فاجر، این معنیش همینه. نه اینکه یعنی اول با این که عادل میشه ما بیان فاجر رو قرار بدیم. میخواد بگه دی از امور مهمه است. ها بره بسیار بله من بره نو فاجر. داستان نفتبی رو شنیدیم که نفتبی بله میگن که به ادبیات خیلی موقعی ها خوب هم هست. نفت بر به ادبیات خیلی مقید بود. اون وقت در شهر بصره بود اینها، بعد میرفت بره دید در یه خونه یه بسم الله الرحمن الرحیم نوشتن، بسم الله ها نوشتن، الله یه زحمه بهش دادن. خیلی اوقاتش تعق شد که من یه همچه ادیبی توی شهر هستم. اون وقت در یه خونه یه همچه غلطی رفت در خونه رو در زد و صاحب خونه بهش گفت که آقا این بسم الله دون بی زحمت غلط است، این درستش کنید، الله یه کسره به اجازه. گفت برو آخون برش به کار زندگی، تو چی کار به در خونه ما داری؟ بالاخره هر وقت نفته وی میرفت برد مدرسه چشمش به این بسم الله که میافتاد برش یه عقده میشه. تا یه شب نصف شب یه نردبونی گیر آورد و آمد گفت خودمون میری میتراشیمش درستش میکنیم. نردبونه برداشت و آمد و شروع کرد این رو تراشیدن زمهشو. بعد اتفاقا مدتی بود تو بصره دوز پیدا شده بود و دوز رو پیدا نیم کردن، داروغه ای رو گرفت، گفتن دوز رو پیدا کرد. اون وقت بناشو تو شهر بگردونندش به عنوان این که این مثلا می بوده یه تابلو و روزای کس میخواستن بگردونن تابلو درست میکردن که مردم تابلو رو بخونن ببینن برای چی اینو گرفتن. وقت رو تابلو نوشته بودن مثلا هازا نفته وی حبن و فلان اراد ان یسرقه، مثلا از خونه ان یسرقه رو ان یسرقه نوشته بودن. اون وقت توی حول و علا که بیچاره نفته وی حبن میگردوندن این داد میزد میگفت که بابا ان ناصره نصب میده، آخه چرا ان یسرقه نوشته. درسمون حالا بس شد.